10,000 مسکن ارزان قیمت تحویل می شود. مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه از تحویل 10,000 مسکن ارزان قیمت به محرومان تا پایان سال خبر داد. حسین مدنی گفت قرارداد ساخت 47,000 مسکن با مشارکت بنیاد مسکن و کمیته امداد در حال انجام است که تا کنون 18,000 مسکن ساخته و تحویل شده است. وی افزود از 10,000 مسکن 3,500 مسکن برای خانواده های دارای دو معلول است که 60% پیشرفت فیزیکی دارد و تعدادی از واحدها تحویل شده و تا پایان سال به طور کامل تحویل می شود.
انتخاب شدن خیلی مهمه، اونم انتخابی که از طرف شما باشه، شمایی که به ما اعتماد کردید.
مفتخریم که اعلام کنیم شیرالات بهداشتی راسان از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب شیرالات بهداشتی سال 99 برگزیده شد. این همراهی شایسته سپاسگزاری است.
شیرالات بهداشتی راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
سلام فرشته کوچولوی من، میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آیندهی که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونید هر دو تا کارو با هم انجام بدید.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن، هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفر سر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 7:03 هست. خوش آمدید به بخش دوم روز از نو از رادیو اقتصاد. به همه اونهایی که هفتهشون رو پر امید و پر نشاط آغاز میکنن علارغم همه مشکلاتی که وجود داره. سلام به اونهایی که علارغم همه خستگی ها و دوندگی ها همچنان استقامت دارن و ایستادن. سلام به اونهایی که دستشون به خیره و گرهی از کار مردم باز میکنن. سلام به اون مسئول و مدیری که دغدغه هموطنش رو داره. سلام به اون هموطن عزیزی که لبخند قشنگ رو از روی لبش پاک نمیکنه و میدونه که شاید امید تنها چیزی باشه که مخاطبش داره.
شما امروز برای ما بگید چی کار میکنید علی‌رغم همه مشکلات صبحتون و هفتتون رو پر نشاط آغاز میکنید. خط ارتباطی ما با شما سوانه پیام کوتاه 30036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. سوالاتتون رو هم لطفاً حتما برای ما بفرستید، چشم پاسخ میدید. شش دقیقه از هفت صبح گذشته.
وقت دیشب سامانه بارش فعالی وارد بخش شمالی کشور شده.
همطوری که صاحب هم میگه
سامانه بارش علی‌بخش
گذشته بارش
برد دمو و بخش شمالی و بشتر کم تر در
روز از نو، هوا از نو.
آقای نقشینه در سازمان هواشناسی کشور، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اکبری، خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد هم عرض سلام دارم و صبح خیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. چه خبر از هوای کشور؟
خبرهای خوب داریم برای استانهای شمال غرب و سواحل شمال، دامنه های البرز که انشالله پیش بینی میکنیم که از فردا با نفوذ سامانه بارشی از سمت شمال غرب به کشورمون، این بارش ها در سواحل دریای خزر و استانهای شمال غرب تقویت بشه. امروز بارش های پراکنده رو برای مناطق شمالی آذربایجان شرقی و استان اردبیل، همچنین روی ارتفاعات دامنه های البرز و سواحل دریای خزر تداوم پیدا میکنه و فردا تقویت خواهد شد و گسترش اون فردا میتونه به دامنه های زاگرس مرکزی و برخی مناطق مرکزی کشور هم کشیده بشه. انتظار داریم که روز دوشنبه بارش ها تقویت بشه در استان های شمال غرب، دامنه های البرز و سواحل دریای خزر، و سه شنبه باز هم برای شمال غرب نقاطیش که به نظر میاد امروز ما هشدار هم صادر کنیم برای شمال غرب و سواحل دریای خزر از نظر شدت بارش ها، و این سامانه بارشی که عرض کردم دوشنبه وارد کشورمون میشه، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از سمت شمال شرقی کشورمون از کشور خارج خواهد شد. از فردا تا اواخر هفته ما کاهش دما رو برای نوار شمالی کشورمون 5 تا 10 درجه خواهیم داشت. برای تهران هم امروز بعد از ظهر تهران افزایش سرعت وزش باد خواهد داشت. تهران فردا بعد از ظهر ابری میشه، فردا شب حالا هوای بارانی خواهد داشت. از فردا تا سه شنبه برای تهران هم کاهش دما داریم. بیشینه دمای تهران امروز میتونه به 29 درجه برسه، اما سه شنبه 22 درجه پیش بینی شده و دوشنبه و سه شنبه تهران حال و هوای بارانی داره و رگبار به صورت پراکنده در تهران دوشنبه و سه شنبه میتونه رخ بده. خلاصه این که هم برای تهران کاهش دما داریم، هم حال و هوای بارونی و هم کاهش دما.
بسیار عالی. بله، خیلی متشکرم از شما آقای نقشینه، هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همچنین
معید بشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پروا مکن که غم نمانه، شادی طرف به جان نشانه، دنیا نوای تازه خانه، تنها تو بمان با ما، تو بمان ما را چه غم زرنگ سفر، دریا دلی مال خطر، دنیا به مکر و حیل مگر چیکونه دنیا چیکونه. شود مانا بشود. تو پیمان دارم، دل به مهر ایران دارم، ای چنام حقی هم تا من به نامت ایمان دارم. با تو یارا، با تو تنها تنها، ای مام وطن
دوستان عزیز شنونده برنامه روز از نو. یک آقا پسر 28 ساله با یک تیشرت قرمز رنگ و یک شلوار مشکی کتونی مشکی به همراه یک کیف بدمینتون زرد. حالا چرا زرد؟ سلام علیکم.
سلام،
صبحتون بخیر.
زنده باشی.
چرا حالا زرد؟
زرد شاد باشه.
شاد باشه. واقعا شادی؟
بله عالی.
نیستی الان داری ادا در میاری؟
نه،
چون موقعی که من اومدم سراغتون و خواستم با تو صحبت کنم دپرس ناله گفتم این چه وضعشه، گفت ببین 28 ساله به موهام ریخته.
نه من 27 ساله به موهام ریخته.
خب پس این جمله رو گفتی.
بله.
با تمام این مشکلات، سختی ها، چه میدونم دلار انقدر شد، ماشین انقدر شد، خونه آرزو شد، رویا شد، چی جوری حال خودتو خوب میکنی؟
با ورزش، با ورزشگران حالمون رو خوب می‌کنم. الان راهش هم اینه.
دوستای دور اطرافت هم همینجوری فقط ورزش می‌کنن، حال خودشون رو خوب می‌کنن؟
نه، اونا اضافه داری می‌کنن.
یعنی چی؟ پول بیشتر بدن؟
بله.
سر کار نمی‌ری؟
بله میرم.
کارتون چیه؟ اداری
یا آزادی؟
آها، راضی نشاره؟
بله.
فکر می‌کنی چقدر آدم از کار خودش راضی باشه حالش خوب میشه؟ یعنی زوری نره سر کار.
خیلی فرقشه این که شنبه با عشق بری سر کار یا بگی ای بابا شنبه شد میخوام برم سر کار، این خیلی فرق کنه. با حال خوب بری سر کار به نظرم خیلی بهتره.
این حال خوبه رو چجوری به دست میاری روز شنبه؟ غیر از بدمینتون و این ساک زرد.
روز شنبه هیچی دیگه، با دوستام ورزش میکنم، میام میگم میخندم، تفریحات
سالم. تاثیر میذاره واقعا؟
تقریبا.
بعد خودت هم یه جوری هستی که تاثیر بذاره رو دیگری، یکی دپرس بشه، ناراحت بشه، بعد میگه ای بابا دنیا دو روز حالا شد که شو چیکار کنی؟
سعی میکنم تاثیر بذارم.
واقعا میگی؟
واقعا.
یا به خاطر که من گزارش کردم؟
نه واقعا میگم سعی میکنم تاثیر بذارم. یعنی یکی از رفیقام حالش بد باشه، سعی میکنیم با هم جمع بشیم.
چی کار میکنی؟ جوک تعریف میکنی؟
دیگه به حال بگو بخم میکنی.
آفرین، درود بر شما. اگه قرار باشه که به جوانه همسن سال خودت که شاید گیسوانی هم بر سر ندارن اینقدر استرس و فکر و خیال، یه چیزی بگی حالشون خوب بشه سر سوی چویشون میگی؟
میگم شاد باشید در لحظه زندگی کنید.
ها، این در لحظه زندگی کردن خیلی عالی بود. ممنونم از دست.
زنده.
بعد میتونه افه باز میکنه یا نه چیزه بداری؟
نه
افه. آه، درود بر شما.
سلام.
متشکرم. اینجا روز از حال خودتون رو با تمام مشکلات و خبرهای بعد چطوری خوب میکنید؟
خیلی متشکرم، امیدوارم که حال دل هممون خوب باشه و این رو یادمون نره که ما میتونیم بین حال خوب و حال بد یکی رو انتخاب کنیم. این انتخاب ما در اولین روز از شنبه و اولین روز از هفته خیلی مهمه. یه نکته خوبی رو گفتی گزارش کو، میتونم بگم وای بازم شنبه شروع شد، میتونم بگم خدای شکرت که شنبه آغاز شد، یه هفته دیگه دارم. این انتخاب ماست. خب بریم سراغ سوالات دوستان عزیزمون. آقای دیدگا، آقای بیدی از پاکتش گفتم برای سهام عدالت اونهایی که ثبت نام نشدن باید چی کار کنیم؟
فعلا هیچ کاری نمیشه کرد. فعلا کسانی که جاماندگان سهام عدالت هستن ثبت نام ندارن به هیچ عنوان. اگرم داشته باشن یه سری اولویت بندی داره که گفتن خدمت.
آقای صاحب از تهران برامون پیامک زدن گفتن کشوری ها بار دومه که همسان سازی.
بله یه بار اوایل سال اتفاق افتاد هم برای کشور
ما. گفتن چرا تامین اجتماعی اینطوری نیست؟
تامین اجتماعی اتفاق افتاد.
گفتن فقط بله. یک بار در مرداد همسان سازی شد اون هم در پایین ترین سطح خودش.
خب قرار دوباره اتفاق بیفته. نه آخه این اینا تصمیماتیه که خودشون میگن. یه نظر این دوست عزیزمون بوده. خیلی از کسانی که حقوقشون پایین بوده همسان سازی به معنای افزایش حقوق نیست. اینو ما بارها گفتیم. یعنی کسی که حقوقش پایینه حقوقش میاد بالا. مثلا طرف حقوقش 5 میلیون تومان بوده که حقوقش تغییری نمیکنه که.
واسه وام این مستاجرا بود که گفتن بگین اگر چیزی هست. من ثبت نام کرده بودم، همه کارم هم کردم، بعد معرفی به بانکم شدم، بانکم رفتم، ضامنم هم بردم، قرار بود پولو واریز کنن که 3 روز بعد با من تماس گرفتن که اسم شما خط خورده از توی لیست خودش. بعد به بانک مراجعه کردم، بانک گفت مشکل ما نیست، از سایت اسم شما خط خورده. میخواستم ببینم چجوریه زمانی که من همه کارمو میکنم نامنم میبرم بانک دیگه چجوری باید اسم من خط میخوره. متشکر میشم جوابید.
ببینید وام ودیعه مسکن ثبت نامش که تموم شده ولی هنوز توزیعش ادامه داره. ما هم خبره که داریم که 33 هزار نفر گرفتن. حالا اگر ایشون اسمشون خط خورده باید برن پیگیری کنن خودشون. من نمیتونم
از کجا باید پیگیری کنن؟
باید برن همون جایی که ثبت نام کردن، میگن از سایت، کدوم سایت ثبت نام کردن، تو اون سایت یه آدرس نوشته دیگه، یه شماره تلفن نوشته.
این امکان نداره که از بانک مثلا اسمشون خط خورده
باشه. نه بانک نمیتونه این کارو بکنه
چون گفتن که ضامن رو بردن. آره، و در بانک نمیتونه این کارو بکنه. انتهایی بودن که وامو دریافت کنن ولی
نه. بعد بانک هم گفته از سایت اسمو خط خورده. بعد برن همون سایت ببینن مشکلشون چیه پیگیری بکنه.
آقای علیزاده از تهران پیامک زدن گفتن در مورد سهام عدالت که گفتین ضرر کردیم برای فروشش، والا هنوز هیچ پولی به ما ندادن برای فروش و پاسخگو نیست و همون شماره‌ای که اعلام کردن هم جوابگو نیست. حتی اون بانکی که رفتن سهامشون رو هم فروختن جوابگو نیست. گفتن الان تقریبا دیگه داریم میریم توی چند ماه، لطفاً بگید که چیکار.
بله ما اینو بارها بهشون گفتیم، کسانی که فروختن برن بانک موظف کارگزار رو بهشون معرفی کنه، کار دیگه نمیتونه بکنه. بعد برن سراغ کارگزارش رو از کارگزار بپرسن. 1596 هم میتونن شمارهشو بگیرن و شکایت بکنن.
1596
سلام، خسته نباشید. تو بهتام بخیر. ببخشید یه سوال داشتم برای کار خودم. من چند سال قبل یه کامیون فروختم، بعد این سندش رو نمیتونم انتقال بدم یا پلاکش رو عوض کنم. از این آقا که نظر صحبت بگید، بعد دیگه من یه راهنمایی بکنه. من 15 سال این ماشین رو فروختم، چون سندش به نام منه، پلاکش به نام منه، خیلی از طرح معیشتی به خاطر همون پلاک به من تعلق نمیگیره، نمیدن. من از مشهد مزاحم میشم، خسته نباشید. یه راهنمایی بکنید چیکار کنم.
خب قربونت برم، برو فک پلاک کن، پلاک رو تحویلی به طرف بده، یا اینکه یک وکالتنامه کاملا به نام طرف بده، طرف بره خودش همه این کار رو انجام بده. شما خودتون سهل انگاری کردین. بعد ببینن
که مشکلشون چیه که نمیتونن انتقال بدن.
خب خب برن وقتی میخوانن فک پلاک کنن میگن آقا تو این مشکل رو داری، برو مشکل حل کن.
میتونن این کار رو انجام بدن. آقای بهنام وثوقی که راننده تریلی هستن از تهران برامون پیامک زدن، گفتن که مصاحبه‌ای بگیرین. حالا ایشون وزیر راه رو پیشنهاد دادن، گفتن در مورد کامیون‌هایی که طرح اسقاطی اونها از کی شروع میشه، زمان تحویلش کیه، اصلا این موضوع صحت داره یا نه.
بله صحت که داره، قرار بر این بود که اتفاق بیفتاد. این که اتفاق افتاد یا نه مشخص نیست. یه سری کامیون بود، کامیون‌های دست دومی که وارد شده بود و قرار بود اینها رو بدن به مردم و کامیون اسقاطیشون رو بگیرن، ولی طرحه طرحی نبود که ببینیم مثل ماشینای فرسوده انجام شد، ولی همچون طرحی بود. کامیونای 5 سال کار کرده بودن که وارد کشور شده بودن.
خب الان طرح به کجا رسیده؟
میگم دیگه طرحه طرحی نبود که مثل طرح ماشینای فرسوده به انجام برسه، به انجام نرسید.
دوست عزیزمون هم پیامک زدن همین داستان مسکن مهر صفادش.
مسکن مهر صفادش رو عرض کردم دیگه. الان حالا دوستان اگه میتونن پیگیری کنن، راهداری الورز باید این کارو بکنه، پیگیری کنن، حسن ما صحبت میکنه راجبش، چون هیچ کدوم از مسکن مهرها گردن نمیگیرن.
بریم. متشکرم. حالا سوال این دوست عزیزمون رو پاسخ دادیم. پیامک زدن که گفتن که در موعد مقرر موفق به ثبت مستندات جهت معرفی به بانک برای دریافت وام ودیعه مسکن نشدن. خب دیگه
چون سیستمیه به محض اینه چیز میمونه. تو خیابون داری سرعت زیاد میری، پلیس نگاه کنه مثلا اگه 60 تا 61 باشه پلیس نمینویسه، ولی دوربین 61 هم باشه سری مینویسه. سیستمیه، بلا فاصله شما رو حذف کرده دیگه، باید سر موعدش میبردی.
اگر طرحی مجددن بود بعد منتظر باشین تا انشالله بتونید دریافت کنید. بعضی اوقات واقعا این که ما پشت گوش میندازیم یا در موعد مقرر پیگیر داستانی نمیشیم دیگه الان داره سیستمی میشه، این مشکلات پیش میاد. امیدوارم که مشکلات هممون حل بشه. بریم یه بخشی رو بشنویم که حکایت داره از کسانی که با اراده، با توان و خستگی ناپذیر کار میکنن.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو
قول ادیسون میگه من چندین نمیدونم هزار بار اشتباه کردم. میگن چطور شما خسته نشدی از این همه اشتباه؟ گفت نه آخه شما اسمشو میذاری اشتباه. به نظر من تجربه ای بود که فهمیدم از این مسیر رو برق نمیرسم. اینی که میگن تجربه آسون به دست نمیاد واقعا آسون به دست نمیاد و منم خیلی سخت تجربه به دست آوردم، ولی از اینکه این تجربه رو الان دارم احساس خوبی دارم.
بانو مرسده نادری، دانش آموخته دکترای اقتصاد، کارآفرین برتر دانشکده کارآفرینی تهران در سال 96، عضو هیئت مدیره بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان.
بارزترین ویژگیم جسارت و نترس بودنم بود. همیشه مثال می‌زدم، می‌گفتن هر کاری رو هر جا داوطلب بخوان من اولین داوطلب بشم. همینطور حس رقابت، خیلی دوست داشتم برابری رو ثابت بکنم که همون کارایی رو که یه آقای پسر می‌تونه انجام بده حتما یه دخترم می‌تونه انجام بده.
خانم نادری عزیز، شنیدم که از عنفوان کودکی سخت گوش بودید.
شاید بهتون بگم مثلا از 9 سالگی 10 سالگی من رفتم کلاس زبان. پدرم خیلی خدا رحمتش کنه به تازگیشون از دست دادم. خیلی علاقه من بود من پیانو بزنم. خب من یه روز درمیون در واقع زبان میخوندم، باز اونم به اصرار پدرم شروع شد و یه روز درمیونم کارهای هنری میکردم. من انقدر رفتم کلاس زبان که گفتن دیگه درسی نداریم که بهت بدیم، میخوای شروع کنی مثلا دوره های مربی و تیچرز ترینینگ رو داشته باشی؟ منم بچه انقدر برام جالب بود و رفتم دوره های تیچرز ترینینگ رو و تقریبا میشه گفت بعد از 6 ماه شروع کردم به تدریس. یه عینک بزرگ زده بودم طبی، عینکی نبودم ولی عینک رو زدم که
حساب ببرن
سنم یه ذره بالاتر به نظر بیاد و واقعا وارد کلاس شدم.
کی به تو گفت که این عینک رو بزنید؟
فکر خودم بود هیچی. من از 17 سالگی تا 22 سالگی که فارغ التحصیل شدم توی رشته مهندسی الکترونیک تدریس میکردم. من تو دانشگاه پزشکی واحد فنی مهندسی استخدام شدم و به عنوان مدیر پروژه قسمت فنی دانشگاه علوم پزشکی بودم. اونجا بود که وارد حیطه دانشگاه علوم پزشکی شدم. بعدها با یک سری از شرکت‌های خارجی در ارتباط قرار گرفتم. از قضا یکی از این شرکت‌های خارجی همسرم بود که خب اونجا با هم دیگه آشنا شدیم و
زمانتونم که خوب بود.
زمانم هم بله دقیقاً و همین یکی از شاید عوامل موفقیت بود. من به خیلی‌ها میگم که واقعاً زبان یه دریچه‌ایه برای باز کردن یک دنیای دیگه روی هر کسی. ما اول شرکت تولید کننده بودیم. شروع تولید در سال 77-78 هم میگم از ابتدای کار ما با قرارداد ساخت و مونتاژ تحت لیسانس شروع کردیم. تولیدات ما صندلی و یونیت دندانپزشکی بود و این تحت لیسانس فنلاند اینجا تولید میشد. از سال 2000 میلادی دقیقاً سال بود که ما وارد دبی شدیم و اونجا توی نمایشگاه‌های تجهیزات دندانپزشکی امارات شرکت کردیم و تونستیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم به خود امارات، به عمان، آذربایجان و آلمان. ما ایزو گرفتیم، سی ایش رو گرفتیم، یعنی کل مدارکی که مورد نیاز این محصول برای صادرات بود رو همه رو همون سالها گرفتیم و در نتیجه تونستیم صادرات خیلی خوبی داشته باشیم. واقعا میتونم بگم 19 سال پیش نه امارات و دبی امارات و دبی بود، نه چین چین بود، ما یکی از بزرگترین بازیگرای منطقه بودیم. ولی کم کم چین وارد بازار شد، خب قیمتشون بسیار بسیار پایین‌تر بود. بود. یعنی حتی از کالای ایرانی که ما فکر می‌کردیم که قیمت هم شده خوبی داره، چین اومد برو دست ما زد و متاسفانه هر دولتی که میومد سیاست‌ها عوض می‌شد. بر صورت به دلیل یه مقدار کم رنگ شدن فضای تولید، واردات رونق بیشتری گرفت و خب با توجه به ارتباطات خیلی زیادی که من داشتم و باز به واسطه همون زبانی که آدم میتونه خیلی درها رو باز بکنه، سبد کالایی تجهیزاتمون رو بیشتر کردیم. یعنی اوایل شاید فقط با فنلاند کار میکردیم، بعد به تدریج ایتالیا، اتریش، آلمان وارد کار شدن و من در تمام طول مسیر فعالیتم سعی کردم کیفیت رو فدای هیچی نکنم. شما حساب کنین تحریم بوده، نمیدونم هزار یک جور اتفاقات اقتصادی بوده، خیلی از شرکت‌ها فروخته میشن، مدیریتشون عوض میشه و خب مشتری همش در هول و ولاست که نکنه فردا هستن نیستن جوابگوی محصولاتی که من تهیه کردم، ولی ما همیشه بودیم.
خب رمز همین ماندگاریتون چیه؟
عشق به کار فکر میکنم و اعتقاد به کیفیت و اصول کار و تمرکز روی تخصصه. هر چی که انرژی داشتم رو کار خودم گذاشتم. خیلی وقتا به من دوستان که صحبت میکنم میگم الان من هر جای دنیا بذار من یه کار رو ایجاد میکنم. یعنی اصلا این مغز من یه مغز تولید کننده فعالیت کاریه.
آرزوی دست نیافته در حوزه کسب و کارتون دارید که همچنان باید براش بدوید؟
علارغم سختیایی که تولید داشت، باز هم هدفم برای آینده بعضی از محصولاتی رو که میدونم که برای ایران خیلی مورد نیازه و مذاکرات اولیه‌اش هم کردم که بتونم خط تولیدش رو اینجوری بندازم، باز با انتقال تکنولوژی از آلمان. منتظرم که ما بتونیم به ثباتی برسیم. هدفم برای آینده نزدیک ایجاد این خط تولید تجهیزات دندانپزشکی هستش که انشالله راه بیفته.
دوباره تولید هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز روی روزگار وصله.
امیدوارم که بتونیم این کارو انجام بدیم.
مرسی
از شما.
خیلی متشکرم. این که ما میگیم چشمامون رو عادت بدیم به شکرگزاری، این که میگیم خوبی و دیدن زیبایی های زندگی رو به عنوان یک باور و عادت توی زندگیمون پیاده کنیم، گواه این مدعای ما میشه همین صحبت های این بانوی گرامی که گفتن ذهن من تربیت شده و ذهن من یک ذهن تولید کننده است. هر جای دنیا که باشم این یعنی آغاز راه موفقیت. و 8 دقیقه از 7 صبح گذشته، اینجا روز از نوع رادیو اقتصاده.
برای خیلی از ما روشن بود که این قیمت اول رو عرض میشیم.
چقدر کارشناسا تو این چند سال اخیر فاقا هزینه
فرسودگی بنادر ما به خاطر مشکلات
جهان متوجه شد که در واقع
اتفاقی که میفته اینه که با اعتبار سنجی که صورت میپذیره
گفتگو با کارشناسان و مسئولین.
خب امروز ما درباره ضرورت کنترل نرخ ارز صحبت کردیم که اینکه بانک مرکزی و دولت چه وظیفه‌ای در این مهم دارن، یعنی کنترل نرخ ارز. و الان می‌خوایم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای میرتاج دینی، نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس. جناب آقای تاج دینی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه روز از نوع رادیو اقتصاد. داشتم به این فکر می‌کردم که خب سه تا قوه داریم، دولت، قوه مجریه و شما، که باید خب یه سری کارا انجام بشه برای مردم و اینکه وظیفه مجلس نماینده مردم بودنه، یعنی یه جورایی ریل گذار امور هستید. حالا در این قضیه کنترل نرخ ارز که رابطه مستقیم با معیشت مردم داره، چه کاری می‌خواد مجلس انجام بده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم. موضوع خیلی مهمی رو در دستور کار رادیو اقتصاد قرار دادید. یکی از نگرانی های اصلی امروز در جامعه ما همین نوسانات ارزی، کاهش مرتب ارزش پول ملی که باید درمان بشه. یعنی این یکی
بله
بیماری اقتصادی اپیدمی است که در همه چیز اثر داره. یعنی ما از اون طرف شاهد گرانی های روزافزون هستیم، بخش عمدهش ناشی از این نوسانات ارزی مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر داره رو قیمت ها.
درست فهمید.
مخصوصا محصولاتی که قیمت های آن بالاخره قیمت های جهانیه، مثل